دهه 80 هستین نه؟
بله.
دهه 80 هم در مورد موضوعات مختلف خوب صاحب نظرن.
بله. چون دهه 80 هستن که قرار این مملکت رو بسازن. احسن.
محمد حسین اکبری هستم، 20 سالمه، رشته روانشناسی میخونم.
ارشاد ابوالحسنی هستم، رشته فقه و مبانی حقوق.
مریم شاهپسندی هستم، 19 سالمه، زبان ادبیات فارسی میخونم.
فاطمه آبروش هستم، یه پشت کنکوری محسوب میشم.
چرا اینقدر بحث خودرو داغ بود بینتون؟
آخه به نظرتون به این سن رسیدیم ماشین میخوایم تا دانشگاه دوره. ماشینم گرونه، دانشگاه رو ولش کن. به هر حال دانشگاه سفر اینور اونور کار.
میگم مترو اتوبوس.
ولی خب ماشین هم خوبیه خودشو داره.
خب سرمایه گذاری هم هست. آره این مدل دیگه.
اینم هست. بقول اون ثبت نامه‌ای که داره بوده. آره. اون ثبت نامه خیلی واسه سرمایه گذاری هست که الان میگیرن بعد میفوشن گرونتر میفوشن این ور اونور میکنن.
حالا سوالم اینه که برای چی فکر میکنین قیمت خودرو تو این چند سال گرون شده؟
بازار انحصاریه. بورس به خودرو یا از اون موقع بعد وضعیت قیمت‌های خودرو خیلی اسفناک شد. بعد این قرعه کشیه که بالا پایین میشد اصلا فضا رو عجیب و غریبش کردن.
وقتی بازار انحصاری باشه و دولت همون نظارتی که باید و نداشته باشه نیاد کنترل بکنه، همه چی میفته دست همون دوتا شرکتی که دارن میفروشن. چون من به عنوان خریدار هیچ قدرتی ندارم، اون کسی که فروشنده از قدرت داره. و وقتی تنها کسی که داره ماشین تولید میکنه توی ایران دوتا شرکت خواستن، من دیگه قدرتی ندارم هرچی اونا بگن.
همون میگه ما تحریم واردات داریم، از این طرف یه سری دستنگری هم داره که نمیذاره وارد بشن. مثلا من خودم هیچ وقت نمیگم یه خودرو چینی اصلا بخوام بخرم، خب ولی الان میگم همونم نمیشه.
الان آرزوی یک جوونیه که بابا بذارید حداقل من اون پراید 300 میلیونی رو داشته باشم. چرا میگم بذارید؟ چون خودش نمیتونه بهش برسه. قرعه کشی دستش بسته میشه. خانواده میگه من که ندارم، باید بری خودت سر کار بری.
کاش حداقل ما با این قیمتای بالا میخریم میذاره کیفیت داشت، میذاره امنیت داشتیم تو جاده ها.
یک جمله، لا اقل از خودروی که به دست مردم میدید کم نکنید، بذارید همونی که هست بمونه.
خب یه راهکارم بگیم دیگه. فاطمه خانم اینجاست، مریم خانم، آقا مرشد، آقا محمد حسین. شما جوون میذارم محصول برای خودرو چیکار میکنین؟ قدم اول
فهم کنم یه نظارتی باید به حالا تعدادی که داره خودرو تولید میشه و تقاضایی که هست بکنن دیگه. یعنی
شما نظارت میکردی؟
آره
بیش از حد داره تولید میشه.
فکر میکنم یه حالت دلالی داره به وجود میاد که میگن با فک و فامیلاشون میرن، اصلا ماشین نیاز ندارن، یه حالت سرمایه گذاری شده.
من یکم فکر میکنم که بر فرض مثال میگن که خب حالا ما یه سری خودرو رو ثبت نام میکنیم که حالا اسممون در بیاد قیمتش یکم مناسب‌تره بهتره، ولی همون یهو میگن که خب شما 200 میلیون بریز به این حساب. من یه سوال دارم، اون جوان 200 میلیون از کجا بیاره؟ حداقل یه اقساطی پیش بیاد که بتونه یه
همون اقساطش هم داستان داره
و پول دوچاره سکوت میشه. یعنی اتفاقا
خوب آقا من شما مسئول بودی چیکار میکردی؟
یه ذره نظارته باشه که به قول مشاجان گفتن تا دو سال آینده ما پولو میدیم دیگه، چون هرچی داره کم میشه فکر کنم دو سال آینده مثلا بگی آقا این مساله اولیه‌اش خودتون بریم تولید بکنین دیگه. یکی اینکه کم نشه، دو اینکه کسایی که بلده کارشن اجازه بدن تا بیان انجام بدن بسازن و به قولت اون تز خودشون که میگفتم ما میتونیم با قیمت کمتری خودروی خوب بسازیم، ببینیم چی کارن.
خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شنوندهای خوبمون که ما رو همراهی کردن. گفتگویی که تعدادی از جوانان داشتن در موکب جوانان.
موکب جوانان.
بسیار خوب آقای حسینی، خب مشخص شد که موضوع ما موضوع خودروه. قبلا هم یک برنامه ما با هم همراه بودیم راجع به این موضوع صحبت کردیم. اجازه بدید از همین جا شروع بکنیم که اساساً به نظر شما باید از صنعت خودروسازی حمایت کرد و آیا همه کشورهایی که صاحب عنوان هستند در این صنعت این کار را انجام دادن، مثل ژاپن، آمریکا، کره، خیلی از کشورهای دیگه، آیا این اتفاق باید بیفته و این اتفاق اصولا چه نقاط ضعف و قوتی داره؟ یه مطلبی هم داخل پرانتز که یه جا میدیدم یه بزرگواری میگفتش که خب حمایت درسته ولی حمایت چقدر؟ یعنی یه وقت هست یک طفل نوپاس این سند میخواد یه روز، یه هفته، یه ماه، دو سال، سه سال مورد حمایت قرار بگیره. یه وقت هست ما بیش از شاید 14 هست که داریم حمایت میکنیم. راجع به این اول شروع بکنیم به صحبت تا کم کم بریم سراغ ادامه ماجرا.
خیلی ممنون، سوال خوب و ارزشمندیه. یک جنبندی یک خطی و بعد استدلال ها رو عرض کنم، ما تقریبا کشورهای مطرحی رو در حوزه خودروسازی نداریم که مورد حمایت دولت هاشون نباشن. من یه لیستی براتون آماده کردم که میزان حمایت کشورهای مختلف و صنعت خودروسازیشون تو همین سالهای اخیرشون چقدر بوده؟ یعنی اونها دیگه الان طفل نوپا و نمیدونم جوان 40 ساله اینا هم نیستن، صنعت خودروسازی پیرمردی 70-80 ساله داره. مثلا انگلیس همین 2019 به کل خودروسازاش 5.7 میلیارد یورو معافیت مالیاتی داده با هدف کاهش قیمت تمام شده، یا 2020 1.5 میلیارد یورو به کل خودروسازان داده به صورت که روی هر خودرو تا سقف 2500 یورو به خودروی بنزینی و برقی تا سقف 600 هزار دستگاه تخفیف میداده برای هدفی که افزایش قدرت خرید مصرف کننده ذکر شده. یا سال 2016 1 میلیارد دلار داده به خودروسازاش، مشخصا 350 میلیون دلارش داده به شرکت نیسان که شرکت معروفی هم هست برای جبران هزینه‌های خودروسازان به خاطر خروج انگیز از
برگزیت. یعنی.
بله عمدتاً بلاعوض هست. یا وام های بسیار ارزان قیمتی هست که فقط از عهده دولت برمیاد پرداختش. یا مثلا ایالات متحده آمریکا سال 2009 25 میلیارد دلار به خودروسازاش وام داده برای جلوگیری از ورشکستگی و حفظ صنعت و نجات 5 میلیون شغل وابسته. بله بله دقیقاً همون باز زمانی. یا 51 میلیارد دلار در همون سال 2009 پرداخت کرده به جنرال موتورز و نزدیک به نیمی از سهام این شرکت رو خود دولت خریده و همین اواخر دوره ترامپ بود که با 12 میلیارد دلار کمتر از این شرکت خارج شد.
خب آقای حسینی، ببینید برای من کاملا قابل فهم هستش که شما دارید میفرمایید که این حمایت وجود داره و تو همه کشور داره شکل میگیره، اما در فرمایشاتتون فرمودید با هدف کاهش قیمت، با هدف افزایش قدرت خریدار یا مصرف کننده، با هدف اعمال تخفیف. پس جنس حمایت به نظرم میاد باید مهم باشه و اون مدل حمایت هست که شاید باید متفاوت باشه.
یکی از کم حمایت ترین کشورهایی که میشه در همین 40 سال اخیر نام برد میشه از جمهوری اسلامی نام برد در حوزه خودروسازی. عملاً حمایت خاصی جز ماجراهایی که در رسانه‌ها ذکر میشه ما از صنعت خودروسازی نمی‌کنیم. مثلا الان داریم فولاد ارزان به خودروسازیمون میدیم، یارانه پرداخت میکنیم به قیمت تمام شده خودرومون، اون نکاتی که شنوندگان گفتن، مثلا داریم اقساطی خودرو میفروشیم، داریم چه کار میکنیم، دقیقاً چه حمایتیه که هی دائم میگن حمایت دارد میشود. خب جنس حمایت حالا دیگه فرصت نشد من بخونم که ایتالیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، مکزیک در سراسر جهان که چه ماجراها و چه مقزان حمایتایی دارن. باز یه دونه مثال بزنم از این جنس حمایت ها. فرانسه سال گذشته مکرون میاد 8.8 میلیارد دلار به دو شرکت پژو و رنو میده که فقط در کارخونه هاشون نبندن. عملا با دو شرکت خودروسازی زیانده مواجه بودن که کارگرا در معرض بیکاری بودن و این میزان یارانه، یعنی ما به هر ایرانی یک خودرو رایگان بدیم 150 تا 200 میلیون تومان هم بهش بدیم. خب
که بتونه در واقع خودرو
آره،
بخره.
آره میخوایم یه خودرو بهش بدیم 200 میلیون تومان هم بهش بدیم. یعنی این حجم داره حمایت نقدی. مثلا چین غیر از یارانه هایی که تو زنجیره میده، مثلا دیدم که توی آینه بغل خودرو یارانه جدا داره. چرا؟ دلایل مختلفی داره. یک تقریبا یک سوم اشتغال صنعتی اروپا تو حوزه خودرو، صنعت خودرو پیشران تولید یک کشوره، باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی از محل اشتغال آفرینی میشه، زنجیره تولید رو به حرکت در میاره، یک صنعت استراتژیک و مهمه.
خب آقای حسینی الان میخوام صریح و شفاف پاسخ شما رو بشنوم، یعنی این که شما میفرمایید اساسا حمایتی نشده از خودروسازها، یا اون حمایت در شکل و جهت درست نبوده؟
تقریبا میشه گفت هم حمایت قابل توجه نسبت به حمایتایی که سایر خودروسازان از دولت‌ها بهره مند میشن نشده، هم فشار خیلی زیادی بوده که این حمایت ها اتفاق نیفته، و هم همون نکته که شما میفرمایید بالاخره زینفعانی تو حوزه واردات وجود داشتن، زینفعانی تو حوزه خلاصه شکل نگرفتن و پا نگرفتن صنعت خودروسازی کشور، پیشرفت نکردن قابل توجه اون حضور داشتن که شاید مانع بودن، شاید اعتقاد کافی به این ماجرا نداشتن.
الان من یه گزاره‌ای رو مطرح کنم، شما راجع به صحت و سقمش به من و هم موکبیان ما بفرمایید. یعنی این که این حمایت نکردنه دودش رفته تو چش مصرف کننده، و اگر حمایت درست انجام بشه من مصرف کننده نهایی راحت‌تر، ارزان‌تر یا با کمک بهتری میتونم ماشین رو تهیه کنم.
همینطوره، هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم جامعه کار و تولید تو حوزه صنایع مرتبط با خودروسازی کاملا میتونن یک تنفس و یک احیایی رو تجربه
کنن. خب ما در واقع نقص قانون داریم یا کمبود قانون داریم، یا واقعا فشار یک عده‌ای هستش که به قول شما زینفن تو این حوزه و نمیخوان از این
بازار مانع قانونی که وجود نداره، اما ساختارها و ماجراهای ذی‌نفعان و رسانه‌های اقتصادی به ویژه که بیشتر اصحاب واردات هستن در سیاست‌های خودرویی و آزاد شدن قیمت‌ها، یعنی مخالف حمایت‌های دولتی هستن.
این که سوالای آخرم بود، همینجا راجبش بگید اگه وقت شد صحبت بکنیم. شما به عنوان یه پژوهشگر و فعال اقتصادی که تو این حوزه تحقیق کردید، موافق بازار آزاد خودرو هستید یا نه؟
من چیزی به نام بازار آزاد خودرو درک نمی‌کنم.
منظورم اینه که واردات و صادرات آزاد باشه، تعرفه‌های آنچنانی شکل نگیره.
ما الان تعرفه‌ها رو هم برداشتن. خب جلسه قبل با هم صحبت کردیم که اصلا واردات هیچ سنخیتی با اهداف مصرفی 85% بازار خودرو ما نداره.
یعنی من نوعی الان میتونم برم یه کشور دیگه خودرو رو بردارم وارد کنم، شما میگید ورداشی تعرفه ها رو به همین راحتی؟
آره الان آزاد شده، یعنی شرکت های ثبت سفارش میکنن میتونن خودرو.
خب همون داستانی که اون شرکت باید شرکت خاصی باشد، ارزش رو باید خودش تعیین بکنه، این هم
الان خیلی مسئله ما اون نیست الان تو ماجرا خودرو، چون اصلا آزاد من مشکل با آزاد بودن واردات ندارم، چون معتقدم ضربه ای به صنعت تولید خودرو داخلی ما نمیزنه.
حالا
مشکلی باش ندارم با نفس واردات البته خیلی موافقم.
اما راجع به این حمایت که صحبت کردید، من به ذهنم میرسه که اینجوری مطرح بکنم داستانو. به هر حال ما یک سازوکار تقنینی تو کشور داریم، مجلس شورای اسلامی میتونه یک قانونی رو تصویب بکنه بره تو اون سازوکارها، مثلا تو شورای نگهبان، و بعد اگر تایید بشه مثلا مکلف بکنن دولت رو، وزارت سمت رو، یا از محل برخی از در واقع درآمد مکلف بکنن دولت رو به این حمایت ها. این کار که تا حالا شکل نگرفته،
ولی ما همچین قانونی نداریم. ولی مثلا وزیر سمت قبلی که برکنار
شد، چرا نباید همچین قانونی داشته باشیم که این حمایتی که شما میگید
یه بار مجلس خواستنش، گفتن که چرا قیمت خودرو فرضاً دستوریه و قرعه کشی اتفاق میفته. گفت من مخلص شما هم هستم، قیمت دستوری و قرعه کشی هر دوش با ماجرا مثلا بورس کالا حل میشه، نه دیگه قرعه کشی هست نه من قیمت میذارم میره تو بازار. دیدیم که یهو قیمت خودرو چند برابر شد و همون اندک شانسی که ما تو قرعه کشی داشتیم الان تو بورس کالا از دست دادیم، چون هر کی بیشتر پول داشت شانس برنده شدن داشت، نه همه ما شانس برنده.
خب ببینید، من اینو میخوام بگم، من مصرف کننده این توقع رو دارم که اگر حمایتی میخواد انجام بشه از صنعت خودرو از طریق دولت، به هر حال داره از جیب من شهروند این مملکت این حمایت انجام میشه دیگه، یه پاسخگویی هم در کنارش باشه خیلی شفاف و ساده، یعنی قانونی باشه که مکلف بکنه دولت رو به حمایت و پاسخگو بکنه
زنجیره کامل نظارت کنه
در واقع مصرف کننده ناظر به بحث کیفیت ها. یعنی من میخوام به این برسیم، به این داستان که اصلا بحث کیفیت هم برای ما مهمه دیگه. آیا خودروهای ما از نظر کیفی چه تو در واقع جمعی جنبه‌های کیفی و ایمنی نسبت به بقیه کشورها چطور هستن؟ وقتی که شما میگید که حالا واردات مسئله ما نیست، همین الان مثلا من امروز صبح داشتم میدم، حالا اسم خودرو رو نبرم، یکی از همین برندهای مطرح جدیدترین خودروش شاید به همین دلار الان مثلا 900 میلیون تومان میشد تو همین کشورهای کوچولوی اطراف خودمون که اندازه یک استان ما هم شاید نیستن خرید کرد، ولی اینجا شما با 900 میلیون تومان الان شوخیست. یعنی من یه ماشینی دارم سال 95 اینو خریدم 34 تومان، تقریبا به همه هر در و دیواری هم که بوده بهش برخورد کردم، این خودرو رو الان دارن میگن 500 تومان از من میخرن. خب این اصلا یه جای کار داره میلنگه دیگه.
تو جلسه قبل بحث کردیم ریشه های افزایش قیمت خودرو تو بازار کشورمون رو، که دیدیم که یه سالهای تولید خودرو تو کشور ما یک سوم شده بود توی از مخصوصا 96
بله فرمودید خاطرم هست
بله، و این ماجرا به وجود اومد که میزان تقاضا توی کشور ما بیش از میزان عرضه بود، چه تولید چه واردات هم که ممنوع شده بود کفاف تقاضا رو نمیداد، به خاطر ما با یک افزایش قیمت و شوک‌های قیمتی توی بازار خودرومون مواجه بودیم. خیلی مقایسه کشور ما با کشوری مثلا کشور حاشیه خلیج فارس و اینا که جمعاً عرض کرده بودم باز جلسه قبل که نهایتاً 50,000 تا خودروی قابل فروش الان مثلا تو اون کشور
بحث داره. اونجا فروش نیست، همون خودرو
قیمتش موثره، چون عرض و تقاضا باید همخوانی داشته باشه. همون خودرو 900 تومانی الان بیارید تو ایران یا 900 فروش میره؟
چرا نباید باشه؟
چون که یه
قیمت فروش کمپانی تو محل تولید کشور اروپایی هم همینه دیگه.
نه دیگه، خودرو صفر همون ماجرا بازار آزاده است دیگه. اگه آزاد باشه اون میزانی که تقاضا تعیین میکنه فروش میره، نه اون میزانی که کمپانی تعیین.
اجازه بدید اصلا قانع نشم، ولی یه فرصت بگیریم از دوستانمون در پخش بریم یه بخشی رو بشنویم، بیایم هم ناظر به بحث مسائل کیفی و کمی و همین مطلب بحثمون رو ادامه بدیم.
اگه پول قابل توجهی داشته باشی ترجیح میدی خودروی داخلی بخری یا خودروی خارجی؟
نمیدونم، خودروی داخلی این که اول هم قیمتش مناسب تر نسبت به خارجی و همین که قابل دسترسی تره. ولی خودروی خارجی علاوه امنیت من وقتی پرایدو نگاه میکنم یه ذره به خودروهای خارجی بیشتر علاقه پیدا میکنم، بعد ظاهر اونم قشنگ‌تره ولی علاوه مالی به نظر خودروهای داخلی به صرفه‌تره.
پس من اینطور متوجه شدم که از نظر مالی و قابل دسترسی ایرانی، اما از نظر کیفیت و زیبایی و فنی خودروهای خارجی.
100%. اگه واقعا پول داشته باشم که به اون مبلغ خارجی برسه 100% خارجی رو می‌خرم.
خودروی خارجی به خاطر اینکه با توجه به قیمت دلار که هر روز میره بالا و اقتصاد ایران که پر از تورم، خودروی خارجی خیلی بهتره، چون که سرمایه سیو میشه و حفظ میشه. ولی خودروی ایرانی به خاطر اینکه دچار استهلاک میشه، ایمنی نداره، تو کوچکترین تصادفی ممکن است کلا سرمایه طرف از بین بره. اینه که من خودم به همه پیشنهاد میکنم، حتی شده یه خودروی چه میدونم دست دومم شده برای خارجی بگیرن، خودروی ایرانی اصلا استفاده نکنن.
خبری منتشر شده الان میخوان خودروهای دست دوم خارجی رو وارد کنن. نظرت راجع به این چیه؟
مسئله وارد کردن خودروهای خارجی خب 100% برای این بوده که شرکت های خودروسازی داخلی یه ذره به خودشون میان و اگر امنیت ماشینا رو این طراحی یه ذره دستکاری کنن، درستش بهترش کنن. آره، ولی به نظر من تأثیر پیدا نکنم ایجاد کنم. و اینکه از نظر خریداری کردنم اگه قیمتش با همون قیمت خودروهای داخلی خودمون یکیه، مثلا در حد 100 میلیون 200 میلیون بخواد تو همین رده ها بخواد چیز کنه فرق داشته باشه، معلومه دست دوم خارجی رو میخرن. خب احتمالش خیلی کمه که این خودرو شرکت های خودروسازی داخل بخوان به خودشون، به نظر من زیاد تأثیر نداره.
من فکر میکنم اصلا جمعش کنن خیلی بهتره، چون واقعا ایران توی این سالهایی که گذشته نتونسته هیچ حرفی تو خودروسازی بزنه. هیچ دلیل نداره که ما همه چیزمون رو تولید بکنیم. بومی‌سازی هر صنعت و هر چیزی به نظر من خیلی جاهاش اصلا اتلاف سرمایه و اتلاف وقت و هزینه است. مثل خیلی از کشورها ما میتونیم واردات بکنیم و در ازاش یه چیزی رو که توش متخصصیم اونو میتونیم حالا صادر کنیم یا خودمون تولید بکنیم. هیچ لزومی نداره که همه چی تو کشورها بومی بشه. خیلی از کشورها هنوزم که هنوزه کشور پیشرفته این کارو نمیکنن. به نظر من این یه صنعت ورشکسته و به نظر من جنبش خیلی بهتره، چون ضررش خیلی بیشتر از منفعتشه، هم ضرر جانی ثمره همه خودروهاست.
اگه قرار بر پیشرفت باشه که بخوان درستش کنن، چرا که نباشن. اوکی، وضعیت حالا مالی الان مردم به همون خودروهای داخلی فعلا میرسه قطعا، میتونن ادامه بدن. به نظرم پیشرفت خوبی هم میتونن داشته باشن.
موکب جوانان.
بسیار خب، ساعت 14:47:27 همراه هستید با موکب جوانان رادیو جوان. داریم گفتگو میکنیم، بحث بسیار جذابی با جناب آقای امیرحسین حسینی کارشناس پژوهشگر اقتصادی راجع به بحث خودرو. الان من میخوام آقای حسینی این پاسخ رو از شما بگیرم که ما بالاخره باید کیفیت خودروهامون رو چه به لحاظ کیفیت‌های فنی و ایمنی بالا ببریم دیگه. وقتی که صحبت میکنیم از خودروی داخلی باید این کیفیتش جوری باشه که من قبول بکنم این خودرو رو بگیرم. اما قبل از اینکه به این پاسخ بدید، صریح و شفاف بفرمایید که اگر شما مسئول بودید راهکار شما چه بود که آشفتگی فعلی صنعت خودرو که یه روز پایینه یه روز بالا حل بشه؟
یه راهکار جلسه قبل ارائه کردیم، خیلی فرصت نشد بازش کنیم، تحت عنوان آزادسازی تولید خودرو برای همه کسانی که قادر به تولید خودرو استاندارد و با کیفیت
که همه میتونن کارو بکنن. خب این شدنی است؟
بله کاملا شدنی است. مثال بین‌المللیش هم هست که ما الان 2015 قانونش توی آمریکا تصویب شد، قانون شرکت‌هایی که زیر 10000 خودرو، زیر 5000 خودرو باید خودرو تولید کنن، کارگاه کوچک مقیاس تولید خودرو توی آمریکا، توی اتحادیه اروپا اتحادیه اسکا شرکت‌هایی که زیر 10000 خودرو تولید می‌کنن، یا توی ژاپن کیکارها که تقریبا 40% بازار خودرو ژاپن رو تشکیل میدن به خاطر قدرت اقتصادی پایین مردم ژاپن برای خرید خودرو، خودروهای بی کیفیت خودروسازای انبو غیر از شرکت ایسوزو همه شرکت ها میزنن، یا خودروی دستساز و کارگاهی با رنگ پلاک های متفاوت مثلا تردد میکنن، یا توی کشورهای مختلف این ماجرا هست که فیلم و کلیپاش بعضی وقتا در میاد میبینم.
خب اینجا تو کشور ما بناباشه این اتفاق بیفته، باز احساس میکنم خلای قانونیه دیگه. نمیشه بله که امروز من و شما بلنشیم بریم بگیم میخوایم خودرو تولید کنیم.
ما چندین خلأ قانونی داریم. یک بخشنامه وزارت سمت که حداقل تولید خودرو بذاره هر شرکت رو 100000 عدد اعلام کرده، یعنی سرمایه گذاران یا نخبگانی که بخوان خودرو استاندارد با کیفیت تولید کنن زیر این عدد نمیتونن، و این عدد 100000 خودرو تولید کردنش از عهده افراد خارجه، فقط مثلا حمایت دولتیه که میتونه اینا را بندازه. دوم سازمان ملی استاندارده که هیچ سازوکاری برای تعیین استاندارد خودروهای کارگاهی یا دستسازی کوچک مقیاس و زیر 100 هزار تا نداره. این ضعف قانونی سازمان استاندارده و ضعف پلیس راهنمای رانندگی هست که خودروهای استاندارد ولو اینکه یک خودرو استاندارد باشه پلاک گذاری نمی‌کنه تا وقتی که سازمان استاندارد تاییدیه اون رو نداده باشه.
خب الان کاملا برای من قابل فهم راهکار شما ارائه میدید، ولی این بخشش اصلا قابل فهم نیست که چرا این راهکار نباید اجرایی بشه. خب اگر شما به عنوان یک پژوهشگر، یک فعال تو این حوزه کار پژوهشی که تحقیق کردید، دارید راهکار ارائه میدید، چرا بعد از این 14 ما نباید به این نقطه رسیده باشیم که اتفاق
افتاد؟ توی یک سال گذشته فقط توی 4 رسانه اصلی اقتصادی کشور تخصصی، روزنامه و خبرگزاری و تحت‌نامه و اینها، 2700 تیتر خبری در حوزه خودرو تولید شد که به دو محور اختصاص داشت: یک، واردات، دو، گران کردن قیمت خودرو. خب
درست.
و یک روزنامه عمومی شاید 3 بار یه مصاحبه از ما پخش کرد، یه نماینده مجلس هم یه بار تو تریبون مجلس یه همچین گزاره بیان کرد. یعنی 2700 در برابر 4 عدد و اینم 51 جاییه که ما اینجا این بحث رو تونستیم مطرح کنیم و عملا با یک سانسور و بایکوت گسترده مواجهیم، چون نفعی توی این برای زینفعان نیست. این
زینفعا کیان آقای حسینی؟
زینفانی که تو حوزه واردات، تو حوزه من چون نه موافق انحصار شرکت خودروسازی داخلی هستم نه موافق وارداتم، میگم ما راه سوم رو مطرح میکنیم. چه اونهایی که از انحصار خودروسازی داخلی نفع میبرن، قطعه سازانی که از این زنجیرهای انحصاری نفع میبرن، خلاصه ماجراهای اقتصاد سیاسی و منافع و قدرت‌هایی که پشت این ماجرا هست، ماجراهایی که توی زنجیره تولید خودرو هست، رسانه‌هایی که به اینها وابسته هستن، تامین مالی میشن. مثلا مفصل وقتی با دبیر انجمن فلان خاص تو حوزه خودرو دائما داره مصاحبه میشه، رپورتاجش تو تمام رسانه‌ها داره پخش میشه، اینم قابل مشاهده است، یه خورده واضح میشه. یا مثلا فلان موجی مطرح تلویزیون که هیچ سنمی به ماجرای خودرو نداره، یهو میره تو دبی یه فیلم فیکی رو ضبط میکنه پخش میکنه، خیلی مستند هم نیست، و یهو هر یکی دو ماه یه بار تمام رسانه و پمپاژ خبری میکنه، نشون میده یه جریان پول پرقدرتی، یک پمپاژ منافعی داره این وسط صورت میگیره که یه ادبیات خاصی رو تو حوزه خودرو بلند کنه.
آیا حسینی هم موکبیای من اگر بخوان شفاف و صریح از شما بشنوند، من اینجوری فهمیدم، اگر غلط بود شما اصلاح بکنید، یعنی یک عده‌ای که قطعا باید بگیم یک عده خاص خواهند بود، منفعت‌هایی از این آشفت بازار خودرو و جلوگیری از اتفاقاتی که به زعم شما شدنی است میبرن و جلو این رو میگیرن و هیچ کسی هم نیست، یعنی هیچ کاری انجام بده؟
نه اصلا فرصت تبیین رخ نداده که ما بتونیم
متولی این تبیین آیا نباید خود مثلا وزارت سمت یا مجموعه
باید یه سازوکاری بشه این ایده اصلا به دستشون برسه؟ قفله. یعنی خب شما
تو تمام مدتی که شما پژوهش کردید هیچ وقت تلاش کردید با
مسئولین تلاش کردید؟ بیش از 2 نفر از جامعه مسئولین رو نتونستیم حتی ببینیم برای طرحیده.
این ضعف دیگه درسته؟
نمیدونم، میتونم بگم که بیشتر قدرت رسانه‌ای، مثلا اگر اینجا میشد تو یک برنامه همین الان وزیر رو بیاریم و ازش مطالبه کنیم، آقای نماینده مجلس کمیسیون صنایع رو بیاریم مطالبه کنیم، این اتفاق هم میافتاد که یه بار حداقل صدا به دستش میرسید، یه مطالبه رسانه‌ای براش رخ میداد. توی کنفرانس خبری وزرا چرا دائم مسئولین تو حوزه واردات فرضاً قول میدن به درستی یا به غلط؟ چون تمام خبرنگارا از واردات خودروهاشون میپرسن، یه خبرنگار هم از آزادسازی تولید تا حالا از هیچ وزیری نپرسیده که اون وزیر قولی بده یا وعده‌ای بده یا اصلا وعده بررسی بده.
بسیار خب، ما یه 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یک فرصت کوتاه بگیریم برگردیم دیگه بحثمون رو کم کم جمع‌بندی کنیم.
جوون ایرانی برای دغدغه‌های ذهنیش، برای چالش‌های زندگیش جواب منطقی می‌خواد. موکب جوانان برپا شده تا به سوال و جواب‌های منطقی برسی. 30881.
آیه امیر حسین حسینی، به عنوان یه فعال توی این حوزه و یک پژوهشگر، شما با کدومی که این سه تا گزاره موافق هستید؟ دولتی بودن خودروسازها، خصوصی بودن خودروسازها، احیانا خصولتی بودن اونها، یا یک بازار رقابتی متشکل از همه اینها؟
تقریبا با بررسی چه بازارهای دنیا چه داخل کشورمون، خودروسازی یک صنعت انحصاری تو تمام دنیا، یعنی رقابتی بودن این صنعت یه شوخی بزرگ. با بررسی بیشترش خصوصی بودن این ماجرا هم یک شوخی بزرگ.
خب همین چند دقیقه شما گفتید که یه راه حل اینه که
اصلا بله خواستم برسم به راه حل خودم. و تقریبا تمام خودروسازهای موفق توی دنیا با حمایت‌ها و سهامداری، حالا حمایت‌ها مختلف جنسش، سهامداری بوده، یارانه بوده، وام بوده، تسهیلات بوده، معافیت بوده و انواع حمایت‌هایی که میتونست شکل بگیره پای گرفتن. اما هر دو ناکار آمدن. چرا مثلا دولت انگلیس یارانه میده به قدرت خرید مردم، یعنی تخفیف میده رو خودرو قیمت تمام شده رو که یه دور تو زنجیره تولید یارانه داده، یه یارانه اضافه هم میده،
یا ایتالیا به مصرف کننده میده
یا فرانسه چرا به مصرف کننده میده؟ چون مصرف کننده قدرت خرید خودرو خیلی نداره، داره تشویق میکنه. یعنی خیلی لزوما خودروسازی نتونسته چه جنبه سوداوری، چون میانگین سود 23 برند اصلی خودروسازی تو دنیا 3.5%. خودروسازی ذاتاً یک صنعت سودده نیست، برای سوددهی شکل نگرفته، یک صنعت اشتغال آفرینه، بیشتر یک زنجیره محرک تولیده و ناکارآمده. چه ماجرای دولتیش چه ماجرای خصوصیش نمیتونه انتظارات مردم رو چه تو ایران چه تو دنیا برآورده کنه. و ماجرا اینه که هم کاری که سازوکاری که مثلا ژاپن یه خورده گفتم کی کارها پیاده کرد، یا همون ماجرای مردمی سازی تولید خودرو، همه کسانی که میتونن وارد یک بازار رقابتی تولید و فروش خودرو بشن که بتونن توی استاندارد با هم رقابت کنن. وگرنه تو همون سالهایی که واردات توی ایران آزاد بود، آیا مثلا شما کاهش قیمت یا افزایش کیفیتی تو خودرو داخلیمون دیدید؟ خیلی
تو واردات هم اونجوری به اون شکل آزادی کرده
بله. حالا نه اون موقع که اصلا 100,000 تا خودرو هم اومد، یعنی عملا قدرت خرید بیشتری، عرض بیشتری برای واردات خودرو ما نداشتیم، خیلی نه ما اون ماشین خارجی ها رو خریدیم، نه تأثیری، نه ماشین های ایرانی ارزون شد. مثلا شما فکر نکنم یادتون باشه که چیزی، حالا اصلا نه خودرو، چیز دیگه هم تو بازار ایران ارزان شده باشه. اینها بیشتر شوخی های رسانه‌ایه که برای اهداف خاصی با ما میشه و ذهنیت به ما میده که ما به این سمت بریم. راهکار بازم میگم از نظر ما، بررسی های ما نشون میده که نه انحصار، نه
آزاد بودن مطلق،
آره نه انحصار بخش خصوصی، نه ماجرای حمایت های دولتی، نه ماجرای خصوصی و ترکیب این دوتا کمک کننده به نجات صنعت خودرو نخواهد و انتظارات مردم رو برطرف نخواهد کرد.
و از بعد نگاه کردن مسئله کیفی چطور؟
من کیفیت رو بگم. کیفیت به صورت مطلق واژه خونساه، نمیشه گفت کسی الان با کیفیت یا بی کیفیت. کیفیت در تلاطمش با قیمته که معنا پیدا میکنه. مثلا باید بگیم که یک جنس 100 میلیونی 10 تا جنس 100 میلیونی کنار هم بذاریم ببینیم کدوم اینا حالا با کیفیت داره، وگرنه مشخصه که یک خودرو 10 میلیارد تومانی نسبت به خودرو 200 میلیون تومانی باید 50 برابر، 10 برابر، 20 برابر خودروی با کیفیت تر، محکم‌تر،
ایمن‌تر،
بله بله، و اینها باشه. خیلی وقتا ما توی مقایسه خودروها میفتیم به این چالش که دو خودروی اشتباهی رو با هم مقایسه میکنیم، خودروهای هموزن رو مقایسه نمیکنیم. اما توی ماجرای خودروهای هموزن قیمتی تقریبا خودروهای با کیفیت تر ایرانی مثل دنا پلاس توربوشارژ، مثل تارا، مثل شاهین، خودروهای از این سنخ و از این جنس تقریبا میتونن الان با خودروهای تا دو برابر قیمت خودشون تو بازارهای جهانی رقابت کنن. دیدید که توی مثلا روسیه الان خودرو تارا رفت براش رپورتاج خبری رفتن، مثلا توی کشورهای آمریکای لاتین رفت براش رپورتاج خبری رفتن، خودروهایی هستن که توی قیمت خودشون داره کیفیت هستن و خیلی لزوماً اون ماجرای عکسای تصادف و فلان و اینایی هم که پخش میشه از این جنس خودروها نیست.
یعنی جنبندی اگر بخواید بکنید صحبتاتون رو، راه حل‌ها رو که ارائه دادید و میفرمایید که بر اساس اون راه حل‌ها میشه یه دریچه از نور
و در تناسب کیفیت و قیمت توامان خودروهای با درجه کیفی خوب ایرانی الان مثل خودرویی که عرض کردم توان رقابت با خودروهای کلاس‌های پایین وارداتی رو کاملا دارن و قیمت‌های بسیار مناسب‌تری.
و اگه بخوایم با خودروهایی به قول شما کلاس بالا باشیم چی؟ اون
مشکلی نیست، من هم خیلی خوشحال میشم، اما باید ببینیم بضاعت و قدرت خرید اقتصادی مردم ایران الان در حد مثلا خرید خودروهای تو بازار قیمتی 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان هست که ما خودروهایی با اون درجه کیفی با اون قیمت بسازیم یا نه، که این بر نمیگرده الان به صنعت خودروسازی، بر میگرده به ماجرای اقتصادیمون که الان خیلی در شرایطمون مثبتی نیستیم که به این فاز.
بسیار خب، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی هش. ممنون که همراه ما بودید در موکب جوانان رادیو جوان. این آخرین برنامه ما بود، ولی احتمال داره که ما بتونیم این برنامه رو حالا در هفته‌های آینده در کنداکتور برنامه‌های شبکه رادیو جوان داشته باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
ساعت 3